آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحالم باز هم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه 25 ماه فوریه رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. رهبران آلمان و فرانسه میخواهند تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد عملی کردن آتش بس اعلام شده از طرف سازمان ملل متحد در سوریه بحث و گفتگو کنند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش گزارش های برنامه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که محمد احمدی به توجه میرساند.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری لوی سرنوالی افغانستان در کمتر از 2 سال گذشته در پیوند به قضایای فساد اداری 54 تن را ممنوع الخروج کرده است. سخنگوی لوی سرنوالی افغانستان میگوید که محاکم بر بنیاد بررسی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری 95 تن را شامل مقام های بلندپایه ملکی و نظامی دولت محکوم به مجازات کرده است. جمشید رسولی سخنگوی اداره لوی سرنوالی افغانستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که از زمان ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا اکنون 400 قضیه جرایم سنگین فساد اداری به این مرکز فرستاده شده که از آن جمله 135 قضیه مربوط به این مرکز می شود و به این قضایا رسیدگی شده است. قرار است در طول 1 ماه 2 نشست مهم در مورد پروسه صلح افغانستان در کابل و تاشکند برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان با ذکر این مطلب گفت که نشست‌ها برای رسیدن به صلح در این کشور مهم می‌باشد و تأمین صلح در افغانستان به حمایت منطقی و جهانی نیاز دارد. عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز یکشنبه گفت که در کنفرانس ازبکستان در مورد صلح افغانستان نماینده‌های کشورهای منطقه و برخی از کشورهای جهان اشتراک می‌کنند و افزود که کشورهای آسیای مرکزی نیز از ناامنی افغانستان نگران بوده و به خاطر جلوگیری از ناامنی ها در آسیای میانه نیز تلاش برای تامین صلح در افغانستان می کنند. کنفرانس تاشکند در مورد صلح افغانستان در 26 ماه آینده میلادی به ابتکار ازبکستان برگزار می شود و به گفته شورای عالی صلح در آن نماینده های با صلاحیت چندین کشور و سازمان های بین المللی اشتراک خواهند کرد. جنرال آصف غفور رئیس روابط عامه اردوی پاکستان ادعا کرده است که نظامیان آن کشور مناطق هممرز با افغانستان را که تحت کنترل گروه های دهشت‌افکن بود پاکسازی کرده است. طبق خبر نشریه آنلاین پاکستان تودی، آقای غفور در مصاحبه با عرب نیوز همچنین گفته است که حکومت افغانستان در راستای مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی ناکام بوده و حال دهشت‌افکنان در مناطق سرحدی افغانستان که از کنترل کابل بیرون است فعالیت دارند. اما مقام های افغان پاکستان را به پرورش و حمایت از تندروانی متهم می کند که در مناطق قبایلی پاکستان مستقر بوده و در آنجا حملاتشان را بر افغانستان طراحی می کند. یک مقام پاکستانی می گوید که یک مظنون اهانت به مقدسات اسلامی که بعد از خیز زدن از روی یک ساختمان فدرال به شدت زخمی شده بود در وضعیت ثابتی است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
خارج احمد یک مقام ارشد تحقیقات فدرال پاکستان امروز گفت که سجاد مسیح در شفاخانه لاهور تحت درمان است. این مقام شکنجه یا بدرفتاری را با وی رد کرد. مسیح توسط بخش جرایم سایبری به خاطر پست کردن مطالب توهین‌آمیز در فیسبوک فرا خوانده شده بود. سجاد بر رسانه‌های محلی گفت که مقام‌ها او را شکنجه کردند و تلفن موبایلش را ضبط کردند. پلیس قبلا پتراس مسیح پسر کاکای او را نیز به اتهام پست کردن مطالب توهین‌آمیز به اسلام در فیسبوک بازداشت کرده بود. گروه های حقوق بشری می گویند که قوانین سخت توهین به مقدسات اسلامی که می تواند مجازات مرگ را به دنبال داشته باشد از آن غالبا سوء استفاده می شود.
پایتخت سوریه و مناطق جنگی شرق اطراف آن امروز در پی تصویب فیصلنامه شورای امنیت ملل متحد در پاسخ به تقاضای آتش بس در سراسر سوریه نسبتاً آرام بود، اگرچه که برخی خشونت‌ها باعث کشته شدن کم از کم 3 نفر شد. فعالان از درگیری خفیف در حاشیه جنوبی مناطق اطراف تحت کنترل شورشیان موسوم به غوطه شرقی و 2 حمله هوایی شب شنبه اندکی بعد از تصویب فیصلنامه ملل متحد گزارش دادند. آرامش نسبی بعد از 1 هفته حملات شدید هوایی و گلوله‌باری هاوان است که در آن حملات بیشتر از 500 نفر در غوطه شرقی کشته شدند و 10 نفر دیگر در دمشق تحت کنترل حکومت کشته یا زخمی شدند. مقام‌های حکومتی چک یک رهبر پیشین حزب سیاسی کردهای سوری را که تحت حمایت اعلامیه سرخ پلیس بین‌الملل بود بازداشت کرده است. لینا روزبه با شرح بیشتر این خبر.
طبق گزارش نشر شده در خبرگزاری آناتولیه ترکیه، توقیف صلاح مسلم، یکی از بنیانگذاران حزب اتحاد دموکراتیک، بر اساس تقاضای ترکیه صورت گرفته است. یک مقام کردی که به مسلم نزدیک است میگوید که این رهبر سابق کردها در شهر پراگ مشغول شرکت در یک کنفرانس بود که بعداً توسط پلیس پراگ بازداشت گردید. مسلم در فهرست افراد تحت تعقیب با تعیین جایزه $1,000,000 قرار داشت. ترکیه این حزب را گروه دهشت‌افکن مرتبط با شورشیان غیرقانونی کردها میپندارد که در سرحدات ترکیه مشغول جنگند. این حزب یک قوه کردی سیاسی مهم در شمال سوریه به شمار می‌رود و مسلم حتی بعد از کنارگیری از ریاست این حزب در سال گذشته هنوز هم پرنفوذ باقی مانده بود.
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین پیشنهاد کرده است که محدودیت دوره‌های کاری رئیس جمهور و معاونش از قانون اساسی چین حذف شود. این خبر را سینهوا آژانس خبری رسمی چین گزارش داده است. قانون اساسی چین میگوید که رئیس جمهور و معاونش در آن کشور نباید بیشتر از 2 دوره 5 ساله و پی هم بر قدرت بمانند. در صورت تعدیل قانون اساسی برای شی جینگ پینگ رئیس جمهور کنونی چین فرصت آن مساعد خواهد شد که فراتر از سال 2023 بر مسند قدرت بماند. او از سال 2013 به این سو رئیس جمهور چین است. کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا یادداشت ویرایش شده دموکرات‌ها را در مورد طرز بررسی و رسیدگی وزارت عدلیه و اداره تحقیقات فدرال یا FBI به قضیه مداخله روسیه در انتخابات آمریکا به نشر سپرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یادداشت نخست دموکرات‌ها را در این رابطه که در مقابله با یادداشت جمهوری‌خواهان ترتیب یافته بود، به دلیل اینکه گویا معلومات محرم را در خود داشت، غیر قابل نشر ساخت. اما بعداً قسمت‌هایی از آن حذف کردید و دیروز این یادداشت نشر شد. رئیس جمهور ترامپ آن را یک درماندگی کامل سیاسی و قانونی عنوان کرده است. و خبر آخر این که بازی‌های المپیک زمستانی سال 2018 روس طی مراسمی در شهر پیونگ‌چانگ کره جنوبی پایان یافت. این بازی‌ها 17 روز طول کشید، حدود 3000 ورزشکار در آن اشتراک ورزیدند و در پایان کشور نروژ با کسب 39 مدال در رشته‌های مختلف ورزشی در صدر جدول قرار گرفت. ایالات متحده در این بازی‌ها با کسب 23 مدال حائز مقام چهارم شد. کمیته بین‌المللی المپیک تصمیم گرفت که امشب در مراسم اختتامیه به دلیل تحریماتی که بر روسیه وضع شده، ورزشکاران روس زیر پرچم کشورشان رژه نروند. ورزشکاران آمریکایی و استرالیایی از این فیصله کمیته بین‌المللی المپیک استقبال کردند. در مراسم اختتامیه بازی‌های المپیک زمستانی، ایوانیکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، اشتراک ورزید. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری لویساران والی افغانستان در کمتر از 2 سال گذشته در پیوند با قضایای فساد اداری 54 تن ممنوع الخروج اعلام کردند. سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفته که محاکم بر بنیاد بررسی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری 95 نفره که شامل مقامهای بلندپایه ملکی و نظامی دولت میشن و مجازات محکوم کردند. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت.
جمشید رسولی، سخنگوی اداره لویساران‌والی افغانستان، روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که از زمان ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا کنون 400 قضیه جرایم سنگین فساد اداری به این مرکز فرستاده شده که از آن جمله 135 قضیه مربوط به این مرکز می شود و به این قضایا رسیدگی شده است. به گفته آقای رسولی، مطابقی قضایا مربوط سایر ریاست‌های سارنوالی بوده که به آن اداره‌ها فرستاده شده‌اند. آقای رسولی افزود که از میان 135 قضیه 118 قضیه تکمیل شده و محول محکمه گردیده که از این میان 95 تن به مجازات محکوم شده اند، همچنان 6 تن دیگر محکوم به مجازات نقدی شده و 17 تن براءت گرفته اند.
در حدود 54 تن هم از منصوبین عسکری یا نظامی و هم از اشخاص افراد ملکی هستند که ممنوع الخروج قرار گرفتین. تعدادی هم هستند که در پیوند به قضایای وظایفشان تحت تعلیق در آمده، یعنی در پیوند به قضایایی که بعد از انجام تحقیقات محول محکمه ذی‌صلاح شد در مجموع 118 نفر کسایی بودند که مورد محاکمه قرار گرفتند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری جهت بررسی قضایای سنگین فساد اداری در ماه سرطان 1395 خورشیدی ایجاد گردید. اداره لوی سارانوالی افغانستان در سال 1396 خورشیدی با بیش از 1500 قضایای جرایم فساد اداری رسیدگی کرده که از این میان 700 قضیه از سوی سارانوالی نظامی و 400 قضیه از سوی سارانوالی ملکی رسیدگی شده است. این قضایای فساد اداری شامل رشوه، اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای می شود. سخنگوی لوی سارانوالی افغانستان گفت که این اداره در سال 1396 خورشیدی حکم مصادره پول هنگفت را نیز صادر کرده است.
بیش از 1,600,000 افغانی از درک جرایم نقدی، در این زمان نزدیک به 49,500,000 دلار امریکایی است که از طرف محکمه اشخاص افراد محکوم به مجازات شدین و همین قسم نزدیک به 300,000 کلدار پاکستانی هست که محکمه اشخاص افراد محکوم به مجازات دانسته.
سخنگوی اداره لوی سارانوالی تاکید کرد که این اداره قضایای فساد اداری را به گونه مستقلانه و بی‌طرفانه رسیدگی میکند. در همین حال سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که هنوز فساد اداری در اداره لوی سارانوالی به گونه بنیادی وجود دارد و مردم در ولایات به دلیل وجود فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به قضایایشان به مخالفان مسلح حکومت مراجعه می کنند. آقای افضلی افزود که حتی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری لوی سارانوالی افغانستان که برای رسیدگی به قضایای سنگین فساد اداری ایجاد شده است شفافیت لازم را ندارد.
افراد زورمند و سیاسیون و کسانی که در داخل حکومت هستند و زورمند هستند، این افراد متاسفانه در تعقیب عدلی قضایی قرار نگرفتند و یا اگر گرفتن هم به یک شکل رای به خاطر بیرون رفت از اونا ایجاد شده، بعض اوقات دوسیه های از اونا به جدیت بررسی نشده.
این در حال است که همواره از وجود فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان به ویژه در سارانوالی ها و محاکم این کشور شکایت وجود داشته است. بر بنیاد گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت که هفته گذشته منتشر شد، دولت افغانستان چهارمین دولت فاسد دنیا است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. با اساس گزارش ها گفته میشه که عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و والی برکنار شده بلخ اعلام کرد که به خاطر برگزاری نشست پروسه کابل قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. اعتراضات گسترده ای که در قرار بود در 34 ولایت افغانستان به راه بیفته به تعویق انداخته. در این رابطه جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آشنا آقای میرویس بیژن میشنویم که به صورت مستقیم تیم از مزار شریف با ما در خط تلفن قرار دارند.
امروز نشست زیر نام گفتمان ملی مشورتی با نخبه ها و میزبانی عطا محمد نور والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی در مزار شریف اندازه شده بود. هدف از این نشستی بود که جامعه جهانی و کمک کنندگان بین المللی عطا محمد نور خواسته بود که حرکت های مدنی که قرار بود متحدان و عوادارانش در 34 ولایت افغانستان را اندازی بکنه و به تاریخ های 27 و 28 فوریه این را به دلیل از این که جلسه کابل پیش رو هست و همچنان نوروز پیش رو هست، این را به درخواست جامعه جهانی و کمک کننده های افغانستان به تعویق انداخت. امروز والی پیشین بلخ همچنان هشدار داد در صورتی که حکومت از عملکرد استبدادگرانه یا گرایانه و انحصار قدرت در تمام افغانستان دست بکشه و به خاطر کارهایی را که به خاطر تفرق اندازی اتهامی که از حضرت والی بلخ به حکومت راجع شده، همچنان تاکید کرد که حکومت و سران حکومت ولایت ملی در براندازی احزاب سیاسی، در براندازی چهره های سیاسی و جهادی نقش دارند و اگر حکومت این کارا را کنار نگذاره احتمال دارد در تاریخ دیگر این حرکات مدنیش به صورت گسترده‌تر در 34 ولایت افغانستان را اندازی شود و در آخر هم این نخبه هایی که از کابل و از ولایات مختلف افغانستان در مزار شریف گرده هم آمده بودن، یک قطعنامه تقریبا 8-9 ماده ای را پیشکش کردن که در این قطعنامه شان تاکید از این گروه روی توزیع تذکیره های دوران زایشایی بود و استادگی عطا محمد نور در مقابل عرق و رسیدگی و خواست از رایت سیاسی و حزب جمعیت از طرف هرگی ریاست جمهوری بود. همچنان تاکید به این صورت گرفت که در قسمت کمیسیون های انتخابات تعدیلات و تغییرات و اصلاحات جدی به وجود بیاید و در باب انحصار طلبی هم شرکت کننده ها به این باور بودند که مبارزه مسالمت آمیز علیه روش انحصارگرایانه به شیوه مختلف صورت بگیره تا بتونه حداقل قدرت را که در ارگ متمرکز شده ایره بیرون بده و تمام اقوام افغانستان و تمام مردم افغانستان به صورت واقعی بتونن خودشان را در حکومت ولایت ملی احساس بکنن. با باور اشتراک کننده ها با وجودی که حکومت دستاوردهای زیاد داشت، ولی در قسمت تطبیق ارکان و مؤلفه های دموکراتی دچار مشکلات هست. مثلا چهره ها عرض شدن، چهره های جهادی از حکومت عرض شدن و گروه های مشخص و علاقات مشخص در ارگ جا بجا شده که بر ضد حکومت، بر ضد دولت پروژه های را اندازی میکنن. اطلاعات را که به صورت غیر رسمی از منابع مختلف و حتی کارشناس های سیاسی ما در این نشست بعد سوردم، روز گذشته تا شب گذشته مقام های ناتو و مقام های اتحادی اروپا در مزار شریف آمده بود، با والی به دیدن نکرده بودن، فقط با مقامات محلی و مقامات نظامی دیدن کرده بودن و هدف کلی و خلاصه شی بوده که این مقامات از حکومت محلی بلخ و از شخص عطا محمد نور خواسته بودن که حرکاتشان تا تاریخ های 27-28 به دلایل مختلف که تا نوزم روشن نیست براتانان درز نکرده در تمام افغانستان را اندازی نبکنن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 نشرات داره. شورای عالی صلح افغانستان کنفرانس تاشکند برای رسیدن به صلح در این کشور مهم می‌دانند. حاجی دین محمد معاون شورا روز یکشنبه گفت که در کنفرانس ازبکستان در مورد صلح افغانستان نماینده های کشورهای منطقه و برخی از کشورهای جهان اشتراک می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از نسیم شفق.
قرار است در طول یک ماه دو نشست مهم در مورد پروسه صلح افغانستان در کابل و تاشکند برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان این نشست ها را برای رسیدن به صلح در این کشور مهم می داند و می گوید که تأمین صلح در افغانستان به حمایت منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که نشست ازبکستان در مورد صلح افغانستان نتایج خوب در قبال داشته باشد.
مرکزی آسیا ملکونه هم یا تشویش دارید.
کشورهای آسیای مرکزی نیز از ناامنی افغانستان نگرانی دارند. این کشورها به خاطر جلوگیری از ناامنی ها در آسیای میانه نیز تلاش برای تامین صلح در افغانستان می کنند. پس از همین لحاظ نیز گفتم می توانیم که تاثیرات این نشست بیشتر خواهد بود.
کنفرانس تاشکند در مورد صلح افغانستان در 26 ماه آینده میلادی با ابتکار ازبکستان برگزار می شود و به گفته شورای عالی صلح افغانستان در آن نماینده های با صلاحیت چندین کشور و سازمان های بین المللی اشتراک خواهند کرد. خبرگزاری های روسی به نقل از عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان گزارش دادند که از روسیه، چین، امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای اشتراک در این نشست دعوت شده است. با گفته معاون شورای عالی صلح افغانستان، کشورهای آسیای میانه به خصوص ازبکستان تلاش دارد تا همکاری کشورهای منطقه و جهان را از پروسه صلح افغانستان به دست آورند و با تأمین صلح در این کشور نگرانی هایشان از ناامنی های افغانستان برطرف گردد. در این حال وزارت خارجه افغانستان می گوید که برای نشست دوم پروسه کابل که قرار است روز چهارشنبه همین هفته برگزار شود نیز آمادگی های همه جانبه اتخاذ شده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در مورد اجندای این نشست به رادیو آزادی گفت:
قرار است در نشست پروسه کابل دو موضوعی که از عمدترین اولویت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستند در مورد بحث قرار بگیرد. یکی تلاش های دولت افغانستان در راستای صلح و حمایت کشورها و سازمان های بین‌المللی اشتراک کننده از روند صلح رهبری و مالکیت افغانستان و دیگری هم مبارزه با تروریسم.
قرار است در نشست دوم پروسه کابل نماینده های 25 کشور و چندین سازمان بین‌المللی اشتراک کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده که هدف از راه اندازی این نشست ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی درباره صلح این کشور است. این در حال است که طالبان مسلح پیش از این مذاکره با حکومت افغانستان را رد کردند و با ارسال نامه با آمریکا خواستار گفتگو شدند. اما وزارت خارجه ایالات متحده چند روز پیش در پاسخ به نامه طالبان مسلح گفت که طرف مذاکره با این گروه حکومت افغانستان است نه آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در این بخش برنامه خبری توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. اجرای قوانین سختگیرانه تر مهاجرت ایالات متحده در میان مهاجرانی که در این کشور برای سالیای متمادی زندگی کردن و بایی که به طور غیرقانونی داخل کشور شدن بی سرنوشتی را به بار آورده. در لس آنجلس ایالت کالیفرنیا دستگیری ها و در اواخر هجوم به محلات کار سبب شده تا برخی از مهاجران به مشوره های قانونی روی بیارن. مایک سولیوان گزارشگر صدای آمریکا گزارش داره که برگردان دریش عبدالواجد عادل میشنم.
دارالوکاله در کلیسای کاتولیک دولورس وکلای مهاجرت را به طور رایگان در اختیار کسانی قرار میدهد که احتیاج به مشوره های قانونی دارند. بسیاری از شدت گرفتن اجرای قانون توسط اداره ترامپ نگرانند. یانیرا لیموس وکیل مدافع در دارالوکاله عدالت میگوید:
And so they're informing themselves to protect themselves.
آنها می کوشند با کسب معلومات خود را از خطر اخراج شدن از کشور محفوظ کنند. این مهاجران دقیقاً می پرسند که در صورت قرار گرفتن در لیست اخراج شوندگان چی باید بکنند؟ هرگاه توقیف شوند چی کرده می توانند؟
همچنان دارالوکاله‌ای که از طرف مؤسسه تحصیلات عالی حقوق فعال است برای تعداد خدمات حقوقی را با مصرف کم فراهم می کند. جورج رامیرز از گواتیمالا است. او در ایالات متحده برای 20 سال زندگی داشته است. او آرزو دارد که اقامت موقت او به دائمی تبدیل و به حیث یک مهاجر رسمی شناخته شود.
This is a land of opportunity and if you work hard
این سرزمین فرصت هاست. هرگاه سخت کار کنید می توانید همه چیز را که می خواهید به دست بیاورید. اما باید به سختی کار کنید، مطالعه کنید و کارهای درست را انجام بدهید.
مردم وقایع را در واشنگتن به دقت مراقبت می کنند. در اینجا کانگرس و رئیس جمهور دونالد ترامپ روی سرنوشت کسانی بحث دارند که چگونه در مورد آنهایی که توسط اولیایشان به طور غیرقانونی در زمان اوباما به اینجا آورده شدند و به نام رویا پردازان یاد می شوند تصمیم بگیرند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در صدد برآمده است تا برنامه رویا پردازان را ختم کند و امنیت کشور را با ایجاد دیوار در جنوب کشور تأمین کند و این کار جزء یک موافقت باید صورت گیرد. تا حال کانگرس و ترامپ نتوانستند چنین کاری را انجام بدهند. تعداد از این کتله مهاجران که از کشورهای السالوادور، نیکاراگوا، هایتی و سودان بوده و به سبب موجودیت جنگ در این کشورها با آنها در گذشته اقامت موقت داده شده بود، اکنون تحت پروگرام اخراج قرار دارند، نیز نگران اخراجشان می باشند. ایلی هیدالگو از دارالوکاله دولوروس کلیسا می گوید
احساسات متفاوت را می توان در نزد مهاجران مشاهده کرد. برخی خوف دارند، برخی تشویش می کنند و برخی دیگر نگرانند. اما در این حال احساس پایداری نیز در نزدشان موجود است.
بسیاری از خانواده ها موقف مختلط دارند. برخی اولادهایی دارند که تبع امریکا هستند. اما پدران و مادران و یا مادرکلان‌ها و پدرکلان‌هایی دارند که اسناد مهاجرت ندارند. اما مشکل اینجاست که آنها به غیر از ایالات متحده برای سالها حتی ده ها سال کدام خانه دیگری نداشتند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری دری. انگلا مرکل و ایمانوئل مکرون رهبران آلمان و فرانسه میخواهند تا با ولادیمیر پوتین رهبر روسیه در مورد عملی کردن آتش بس اعلام شده از طرف سازمان ملل در سوریه گفتگو کنند. شورای امنیت ملل متحد دیروز با اتفاق کارا آتش بس 30 روزه را در سوریه اعلام کرد. روسیه و ایران از این آتش بس حمایت کرده، اما ایران اعلام کرده که حملات به ضد تروریستان در حومه دمشق ادامه خواهد یافت. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل میشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه به اتفاق آرا به یک آتش بس 30 روزه در سراسر سوریه موافقه نمود تا کمک‌های بشری به میلیون‌ها تن رسانده شود و زخمیان و کسانی که شدیداً مریض هستند به مراکز طبی انتقال داده شوند. با این حال آژانس‌های خبری ایران امروز خبر داد که حملات بر حومه‌های دمشق تحت اداره دهشت افغانان است ادامه خواهد یافت، اما در بخش‌های دیگر ایران و سوریه به فیصله سازمان ملل احترام می‌گذارد که تقاضای متارکه را به خاطر دسترسی به کمک‌ها نموده است. در یک گزارش دیگر روسیه و ایالات متحده پس از توافق بر آتش بس اتهامات را بر همدیگر وارد کردند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل روز پنجشنبه روسیه را متهم به استفاده تاکتیک ها برای ایجاد تأخیر در رأی برای آتش بس نموده است.
امروز روسیه دیرتر از موقع پس از دیر زمان تصمیم گرفت تا توافق بین المللی را قبول کند و ضروریات تقاضا برای آتش بس را بپذیرد. اما این توافق پس از هر تلاش ممکن برای اجتناب از آن صورت گرفت. این آتش بس باید بعد از 30 روز هم ادامه یابد. امیدواریم این آتش بس یک نقطه برگشت باشد و روسیه در مورد تلاش برای یک حل سیاسی به بحران فعلی با ما باشد.
اما وسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل این ادعاها را رد کرده، ادعا کرد که
به دلیل اینقدر وقت برای رسیدن به یک توافق صرف شد که ما از چیزی حمایت نکردیم که در آنجا صورت می گرفت. ما بر ختم بیدرنگ اشغال توسط آنچه ائتلاف خوانده شد تاکید می کنیم و این تأثیر واضح انسانی خواهد داشت.
از زمان آغاز عملیات آفرین بیشتر از 200 شورشی طرفدار انقره و 209 عضو گروه موسوم به YPG کشته شده است. همچنان 32 افسر نظامی ترکیه در این مدت از بین رفته است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که از ساعت 5 تا ساعت 7 صبح روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.